دوستان عزیز و همراهان خوب و نازنین، برنامه های صبحگاهی نشرات رادیو دری به پایان رسید. افتخار داشتم که امروز در خدمتتان باشم. از پخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از خدمتتان همینک من مرخص میشم. همکاران بسیار خوبم در بخش نیمروزی با برنامه های متنوع دیگه در خدمتتان خواهند بود. امیدوار هستم که شنونده برنامه های بعد از ظهر ما هم باشین در کنار خانواده های خوب و مهربانتان. روزی سرشار از عشق و محبت و سلامت و امنیت و آرامش و خوشی را تجربه بکنین. خداوند مهربان پشت و پناه دار.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من سید سلطان علی حسینی، تهیه کننده و گوینده پخش، به همراه همکاران صدا بردارمان خانم ها قدمگاهی و میرتقی و همچنان سایر همکارانم با پخش نیمروزی از نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم که فرصت داشته باشید تا با رادیو و برنامه های خودتان در این بعد از ظهر جمعه هم همراه باشید. خب دوستان عزیز شنونده، فرصتی در اختیار داریم تا فهرست و زمان پخش برنامه ها را خدمت شما اعلام کنیم تا شما بتانین برنامه ریزی کرده و برنامه های مورد علاقه خودتان در ساعت و زمان تعیین شده خودش بشنوین. تا لحظاتی دیگر، یعنی در ساعت یک بعد از ظهر، به وقت افغانستان اخبار و گزارش ها را خواهیم داشت که توسط دوستان ما در بخش خبر تقدیمتان میشه. در ساعت یک و نیم مجله اقتصادی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پس از آن در ساعت دو گلچین موسیقی تقدیم علاقمندان به هنر موسیقی خواهد شد. دوستان عزیز شنونده، شما میتونین در ساعت 2:30 برنامه ما میتوانیم را بشنوید به مدت 15 دقیقه و پس از آن در ساعت 2:45 برنامه قند پارسی پخش خواهد شد و پس از آن هم در ساعت 3 نمایش هفته. برنامه کنکاش، کاری از گروه سیاسی رادیو دری، در ساعت 3:30 تقدیم شما عزیزان میشه تا ساعت 4 بعد از ظهر که اخبار این ساعت تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 4:10 شما عزیزان میتونن شنونده برنامه معرفت دینی باشید تا ساعت 4:25 که برنامه داستان تمثیلی تقدیم شما عزیزان میشه. ساعت 4:40 از این بعد از ظهر جمعه هم با هم دعای شریف سماط را زمزمه میکنیم تا ساعت 4:55 که برنامه پند پیران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. دوستان عزیز شنونده، در ساعت 5:10 از پخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما خواهیم بود با برنامه ویژه مخصوص اذان مغرب به افق کابل. و همین اکنون اعلام میکنیم که هنگام اذان مغرب به افق کابل امروز ساعت 5:13:41 خواهد بود. ساعت 5:20 هم برنامه با ارک تقدیم شما عزیزان میشه. پنج و پنجاه دقیقه برنامه منجی و پس از آن در ساعت 6 بعد از ظهر اخبار این ساعت تقدیم شما خواهد شد توسط همکارانم در بخش خبر و ساعت 6:30 گلبانگ غزل. شنوندگان گرامی، در ساعت 6:40 برنامه انیس تنهایی تقدیمتان میشه. 6:55 همراه با خورشید و ساعت 7 برنامه شکرستان. 7:35 هم آخرین بخش خبری. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
سرخط مهمترین خبرها. درخواست سفیر افغانستان در ایران بر اجماع منطقه‌ای و همکاری مشترک همه کشورها در مبارزه با تروریسم. ادعای مجدد ترامپ درباره وجود فساد و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا. و سفر وزیر امور خارجه ایران به کوبا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مجدداً سلام و وقتتان بخیر. بنده حمید رضا محمدی و اتفاق سایر همکارانم در این بخش خبری با شما هستیم. سفیر افغانستان در ایران اجماع منطقه‌ای و همکاری مشترک همه کشورها در مبارزه با تروریسم را خواستار شد. عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در ایران، پنجشنبه شب در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس گفت حمله تروریستی به دانشگاه کابل یک بار دیگر با مردم افغانستان و منطقه هشدار داد که تروریسم تهدیدی بالقوه در منطقه و جهان است. سفیر افغانستان در ایران تأکید کرد همکاری کشورهای منطقه و جهان با هدف مبارزه مشترک با تروریسم و افراط‌گرایی برای تأمین آسایش و امنیت مردم ضروری است. 3 مهاجم مسلح روز دوشنبه با ورود به دانشگاه کابل پس از انفجار بم، شماری از دانشجویان این دانشگاه را بر رگبار بستند که در پی این حمله تروریستی 22 دانشجو کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. قابل ذکر است شهرداری تهران با منظور ابراز همدردی مردم ایران با ملت افغانستان و خانواده‌های جانباختگان حادثه تروریستی دانشگاه کابل با اجرای نورپردازی بر روی برج آزادی با هشتگ جان پدر کجاستی پرداخت. با گزارش ایرنا، این نورپردازی از پنجشنبه شب با حضور عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در ایران، روی برج آزادی تهران اجرا شد. اکران پرچم افغانستان و تصاویری با هشتگ جان پدر کجاستی بخشی از این نورپردازی است که روی برج آزادی تهران به اجرا درآمد. آمد. ولسوالی گیزاب در ولایت اروزگان افغانستان در حمله نیروهای طالبان سقوط کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، منابع امنیتی ولایت اروزگان اعلام کردند همکنون بسیاری از ساختمان‌های اداری، فرماندهی پلیس و اداره امنیت ملی ولسوالی گیزاب تحت کنترل طالبان قرار دارد. به گفته این منابع، برخی از مقام‌های محلی، امنیتی و نیروهای ارتش به یک پایگاه ارتش در این ولسوالی پناه بردند و در محاصرند و در صورتی که نیروهای کمکی به این ولسوالی نرسند، این پایگاه نیز در حمله طالبان سقوط خواهد کرد. در حال حاضر طالبان در جبهه‌های مختلفی از جمله کابل، هلمند، قندوز، قندهار، اروزگان، پروان و بلخ با نیروهای ارتش افغانستان در جنگ هستند. طالبان یک فرمانده جهادی افغانستان را در ولایت قندوز به قتل رساندند. با گزارش خبرگزاری آوا، رئیس شورای ولایتی قندوز گفت عصر دیروز شماری از طالبان به منزل یکی از فرماندهان جهادی در منطقه پلخشتی ولسوالی علی آباد این ولایت یورش بردند که در این حمله این فرمانده با دو فرزندش کشته شدند. محمد یوسف ایوبی افزود حمله طالبان به درگیری با نیروهای امنیتی افغانستان منجر شد و بر اثر آن دو عضو این گروه کشته و بقیه آنها نیز از محل متواری شدند. سال گذشته نیز طالبان یکی از پسران این فرمانده را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود. صدها تن از علمای دینی حوزه شرق افغانستان طی گرد همایی در شهر جلال‌آباد خواهان پایان جنگ و ناامنی در این کشور شدند. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
صدها تن از علمای دینی حوزه شرق افغانستان خواستار متوقف شدن جنگ و تامین آتش‌بس شدند. آنها همچنان حملات بر اماکن مقدسه و مراکز آموزشی را شدیدا تقبیح نمودند. بیش از 1000 تن از علما، اساتید و شاگردان مدارس دینی ولایت ننګرهار، کونړ و لغمان در شهر جلال آباد گرد هم آمده بودند. ضیاءالحق امرخیل والی ننګرهار ضمن سخنرانیش به این گرد همایی گفت فرصت بیشتر از این نیست که با این تعداد علمای دینی به یک صدا خواستار متوقف شدن جنگ و تامین آتش بس می شوند. والی ننګرهار گفت هر کار پایان دارد و جنگ هم باید دیگر پایان یابد، اما در آن نقش علمای دینی از همه مهمتر است. وی از علمای دینی خواست تا صدای صلح و قطع جنگ و همچنان از ضرر جنگ را از منابر مساجد بلند نماید. ضیاءالرحمن علیار به نمایندگی از علمای ولایت ننګرهار گفت حملات بر اماکن مقدسه و مراکز آموزشی کار کسانی است که از اسلام آگاهی ندارد و کشتن مسلمان برایش بی ارزش است. وی همچون اشخاص را حیوانات وحشی شیطان صفات خطاب نمود. مولوی سید ولی الله حنیف به نمایندگی از علمای دینی ولایت کونر گفت برای محکومیت جنگ قطع حملات بر اماکن مقدسه و مراکز آموزشی در اینجا گرد هم آمدن و از حکومت خواست به مدارس دینی توجه بیشتر نماید. مولوی باهر عالم دینی از ولایت لغمان در سخنرانیش در این گرد همایی از طالبان خواست جنگ را متوقف و آتش بس را تامین نماید. به گفته موصوف ادامه جنگ کشور را به سوی بربادی برده آن را به ویرانه تبدیل می نماید. خانم فخریه یکی از علمای دینی زن و مدیره یک مدرسه دینی به نمایندگی از زنانی که در این گرد همایی حضور داشت گفت مردم افغانستان دیگر از جنگ خسته شده است و گفت ادامه جنگ مردم را وادار کرده است تا اولادهایشان را از فراگیری آموزش باز دارند. به گفته خانم فخریه در افغانستان دیگر هیچ جای امن باقی نمانده است. درگیری‌های اخیر تلفات ملکی به خصوص حمله گروهی بر پوهنتون کابل و کشته و مجروح شدن بیش از 50 تن محصلین با واکنش‌های جدی در داخل و خارج از کشور روبرو شده، اما با وجود آن از کاهش این درگیری‌ها و حملات گروهی کاسته نشده و روز به روز شدیدتر می‌شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای شینواری. ادامه خبرها از رادیو دری. مقامات پاکستان و اتحادیه اروپا در نشست مجازی بر ضرورت آتش بس میان طالبان و دولت افغانستان برای پیشبرد اهداف صلح آمیز در این کشور و منطقه تاکید کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد پنجمین دور گفتگوهای راهبردی اسلام آباد و اتحادیه اروپا به صورت مجازی با حضور جوزف بورل، مسئول سیاسی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان برگزار شد. طرفین بعد از این نشست در بیانیه مشترک اعلام کردند افزایش خشونت‌ها در افغانستان باعث از بین رفتن فضای اعتماد میان طرفین بر روند مذاکرات صلح افغانستان شده است. همچنین بررسی شرایط بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان، توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه برقراری صلح منطقه‌ای و راهکارهای مقابله با بحران همگیر ویروس کرونا از دیگر موضوعاتی بود که از سوی مقامات پاکستان و اتحادیه اروپا در این دوره از گفتگوهای دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. اداره بازرسی آمریکا در امور افغانستان اذعان کرد امضای توافقنامه قطر بین آمریکا و طالبان در کاهش خشونت‌ها در افغانستان تأثیری نداشته است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره بازرسی آمریکا در امور افغانستان موسوم به سیگار در گزارشی اعلام کرد ادامه حملات میان طرفین جنگ در افغانستان باعث تضعیف توافقنامه قطر بین آمریکا و طالبان شده است. گزارش اداره بازرسی آمریکا در حالی است که واشنگتن تاکنون به تعهدات خود در قبال این توافقنامه نمادین در خصوص خروج نظامیانش از افغانستان عمل نکرده و این موضوع اثبات می‌کند که آمریکا به هیچ یک از قوانین بین‌المللی پایبند نیست. البته این موضوع هم قابل تأمل است که امضای توافقنامه قطر بین آمریکا و طالبان مدت‌ها است که با شکست مواجه شده و در کاهش حملات، جنگ و برقراری آتش‌بس در افغانستان نه تنها هیچ تأثیری نداشته، بلکه باعث گسترش ناامنی، حملات و کشتار در این کشور شده است. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان از طرح واگذاری صلاحیت تفسیر این قانون به دادگاه عالی انتقاد کرد. با گزارش شبکه خبری تلونیوز، سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان طرح واگذاری صلاحیت تفسیر قانون اساسی به دادگاه عالی را خلاف قانون دانست. عبدالله شفایی افزود با واگذاری صلاحیت تفسیر قانون اساسی به این دادگاه ادامه فعالیت این کمیسیون دیگر معنایی ندارد و باید منحل شود. طرح سپردن صلاحیت تفسیر قانون اساسی به دادگاه عالی از طرف سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان انجام گرفته است. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان به عنوان عالی‌ترین نهاد به منظور نظارت بر صیانت از این قانون در سال 1389 تشکیل شد و دارای 7 عضو است. ادامه خبرها. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر موضوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تکرار کرد. با گزارش ایرنا، در حالی که هنوز روند شمارش آرا در ایالت‌های سرنوشت ساز آمریکا ادامه دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی به سرقت رفتن انتخابات و وقوع فساد و تقلب گسترده در انتخابات شد. ترامپ روز پنجشنبه در نشست خبری حضور یافت و ضمن تکرار ادعای تقلب و فساد در انتخابات اخیر از جمله در ایالت میشیگان و مطرح کردن شایبه رأی‌های قانونی و رأی‌های غیر قانونی ادعا کرد اگر رأی‌های قانونی شمرده شوند برنده هستیم، اما اگر رأی‌های غیر قانونی شمرده شود انتخابات دزدیده شده است. رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد هیچ موج آبی یا دموکرات در کار نبود و برخلاف آنچه تبلیغ می کردند موج بزرگ قرمز جمهوری خواه در کار بود و این را رسانه ها اذعان کردند. ترامپ که چهره و لحن حرف زدنش در این کنفرانس خبری حاکی از نارضایتی از نتیجه انتخابات بود، در پایان کنفرانس مطبوعاتی نسبتاً کوتاه خود بدون توجه به سوالات متعدد خبرنگاران سالن کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید را ترک کرد. ترامپ حتی پیش از آنکه نزد مراجع حقوقی شکایت کند و سند و مدرکی ارائه دهد ادعا کرد که در انتخابات تقلب شده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور دیدار با مقام‌های عالی رتبه کوبا امروز وارد هاوانا پایتخت این کشور شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این سفر علاوه بر ملاقات با همتای کوبایی خود با دیگر مقام‌های عالی رتبه این کشور نیز دیدار و در ارتباط با توسعه همکاری‌های دو جانبه و دیگر موضوعات مورد علاقه ایران و کوبا گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران پیش از این نیز در نخستین مقصد سفر به سه کشور آمریکای لاتین شامل کوبا، بولیوی و ونزوئلا چهارشنبه وارد کاراکاس شده بود. ظریف در ونزوئلا با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری، دلسی رودریگز معاون رئیس جمهوری، خورخه آریزا وزیر امور خارجه و دیگر وزرای ونزوئلایی در خصوص گسترش روابط دو جانبه دیدار و رایزنی کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه از ادامه همکاری کشورش با ایران و ترکیه برای پیشبرد روند آستانه به منظور حل بحران سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، ماریا زاخاروا روز پنج شنبه با بیان اینکه روسیه موافق حفظ روند آستانه به منظور تسهیل حل بحران سوریه است، گفت مسکو با سطح همکاری بین سه کشور تضمین کننده این روند ارزش بالایی را اختصاص می دهد. زاخاروا افزود روسیه به همکاری با ایران و ترکیه برای پیشبرد روند آستانه ادامه خواهد داد. مذاکرات آستانه از ژانویه 2017 با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و همکاری روسیه و ترکیه با هدف برقراری صلح در سوریه آغاز شده است. ایران، ترکیه و روسیه به عنوان کشورهای ضامن روند آستانه برای حل بحران سوریه تلاش می کنند. بحران در سوریه از سال 2011 با تهاجم گسترده گروه‌های تروریستی مورد حمایت عربستان، آمریکا و متحدانش برای تغییر معادلات منطقه و نفع رژیم صهیونیستی آغاز شد. نگاهی دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. درخواست سفیر افغانستان در ایران بر اجماع منطقه‌ای و همکاری مشترک همه کشورها در مبارزه با تروریسم. ادعای مجدد ترامپ درباره وجود فساد و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا. و سفر وزیر امور خارجه ایران به کوبا. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان. تا لحظاتی دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری در خدمت شما خواهیم بود. همزمان با آغاز مذاکرات صلح در قطر، خشونت‌ها در افغانستان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بنابر گزارش دفتر بازرس ویژه آمریکا در امور افغانستان، از حدود دو ماه پیش تا کنون حملات طالبان و نیروهای دولتی افغان علیه مواضع یکدیگر بعد از مذاکرات صلح 50% افزایش یافته است. در مدت دو ماه گذشته تا کنون صدها نفر از مردم افغانستان بر اثر حملات و انفجارهای پیاپی از جمله در دو مرکز آموزشی در کابل کشته شدند. در حال حاضر روند مذاکرات صلح میان افغان‌ها و طالبان در قطر برای پایان جنگ و برقراری آتش‌بس در افغانستان با بن‌بست مواجه شده و طرفین مواضع یکدیگر را هدف حمله قرار می‌دهند. در همین رابطه همکارم آقای قریشی در کابل پایتخت افغانستان گفتگوی انجام داده است با محترم خروتی آگاه مسائل سیاسی که با اتفاق گفتگوی ایشان را میشنویم.
محترم انجینیر متی‌الله خروتی آگاه مسائل سیاسی، به نظر شما علت افزایش ناامنی ها و درگیری ها انفجار و انتحار چیست؟
ببینین در قضیه افغانستان همیشه من گفتیم باز میگم تنها جنگ بین مخالفین دولت اسلامی افغانستان و دولت اسلام و نظام نیست. اینجا جنگ استخباراتی است. هر گروه استخباراتی یک عملیات انجام میده و بعدا بالای دیگه گروه رو بندازم. به خصوص در یک آخر که مذاکرات صلح شروع شد و یا مثلا تحریک اسلامی طالبای افغانستان مبدا یا اساس تعهدات آقای ترامپ یا آقای خلیلزاد قرار دادن که این بی اساس مذاکرات است. در پهلویش گروپ های دیگه که اینجا موجود بودن اونا بخاطر از این کمی پروسه را سبوتاش کنن دستن فجارات انتحاری های یقا زدن. از طرف دیگه یک تلقات خاص دیگه استخباراتی در منطقه است که اون مربوط کشورهای خارجی میشه. اونا نمی خواهند که جنگ افغانستان متوقف شه. اونا می خواهند کمی آغاز مذاکرات به ناکامی بیانجامه و جنگ طویل شد و موجودیت اساطیر ایالات متحده امریکا در افغانستان دوامدار باند. همه می فهمند که سخنهای ترامپ سخنهای فصلی بوده، کشیدن عسکر هیچ امکان نداره که تا گویا جشن کریسمس آمریکایی‌ها یا عیسایی‌ها از افغانستان اکمال شود. فقط تمامش بازی‌های استخباراتی در منطقه است و تلفات مردم افغانستان میدن.
پارلمان مقامات امنیتی به شمول صالح معاون اول رئیس جمهور را در حادثه تروریستی دانشگاه کابل استجواب میکنه. این اقدام پارلمان چه تأثیری میتونه روی امنیت بگذاره؟
ببینید یک مثلا اول باید فراموش نکنیم که پارلمان افغانستان منفی یک یاد اعضایی که اوجه واقعا برای مردم آمده جمع از اشخاص افرادی هستند که در مافیا شریک هستند، در قاچاق مواد مخدره، در پولشویی، در گویا غصب زمین، در اختلاس، در اقتصاد، در این چیزا دخل هستند. و این گپای من هم که من میگم چندین واقعی زمین چند روز پیش در میدان هوایی بین‌المللی کابل که میدان حامد کرزی میگنشده اوجا و یک تو از وکلای پارلمان بالفعل این پولشویی، این قاچاق مواد مخدره، حتی قاچاق طلا اسکیر شدن، موادشان ضبط شد. دیگر روی این مجلس پارلمان در کجا؟ یک پارلمان گویا واقعا پارلمان واقعی نمایندای مردم افغانستان هستن که آدم به او بالا از حساب کنه که اولا پارلمان استجواب میکنه و پارلمان پرسان میکنه، پارلمان نه. به نظر من یک کار است که نه و نیست. ما بار دیدیم مثلا حملاتش را صورت گرفته در نقاط مختلف شهر کابل، حتی در یک روز 500 نفر هم ما تلفات دادیم، شهید شده افغانهای بیگناه، افغانهای ملکی. مسئولین امنیتی رو پارلمان خواستن، پس پارلمان رفتن در وزارت در مقابل مطبوعات پیش کردن گفتن مسئله خصوصی رو میخواییم بحث کنیم. مسئله خصوصی رو با کسایی بحث کرده کدام رو انتحار انفجار و فساد دست دارن. در پت از ترهان از ملت یک کدام نتیر نمیده، فقط بخاطر از اینکه یک تسکین کنه یا ملت افغانستان کسایی که همو شهید داده یا اولادشون در پانتون کابل از وین نفته در میعمل تروریستی و اونا یک گوی یک ملحب شد و یک چیز شد و میگین این پارلمان مسئولین امنیتی را استجواب کرد.
علت این که مهاجمان میتونن وارد نهادهای مختلف گردیده و مردم را هدف قرار دهند چیست؟ ضعف، بی‌توجهی یا قوت مخالف و مهاجم؟
ما به نظر ما یکی عدم تعهد مسئولین امنیتی است که تعهد ندارند در مقابل نظام، فقط در مقابل معاش معینه خدمت میکنند و هر طرف برشون پول زیاد داد، البته یک چیزانشان او را به اون طرف خدمت میکنند. یک مسئله دوم مهم اساسی است که سیستم بازپاس یا سیستم مجازات و مکافات هیچ وجود نداره. او سربازی که تاسو و تایره میکنه و ساهی خود نگاه میکنه او رو کسی مکافات نمی کنه. او سربازی که تمام روز در گویا نت کافی ها چکر می زنه و در مثلا مصروف عیاشی و در قمارخانه ها می ره، با او هیچ گام مجازات نشده. نه تنها سرباز بلکه مسئولین استخباراتی، مسئولین امنیتی. این دو مسئله اساسی است. مسئله سومی است که در چند سال گذشته پاکستان یگانه کشوری است که یک نفس را بدبختانه تربیه کرده که نفس هیچ گونه تعهدی در مقابل وطن، در مقابل نظام، در مقابل انسان، در مقابل بشریت، در مقابل اسلام نداره. فقط تعداد زیاد از این نسل که در پاکستان تربیه شده اونا متوجه منافع شخصی خود هستند. یک پول کمتر این که بهشان داده شد اونا زمینه را یا بستر را بر هم تو واقعات هموار می سازن که کی اولاد کی دشته می شه، اولاد کی از بین می ره، کی داغدار می شه. برای از اونا ارزش نداره. برای از اونا اونمو مفادی که گویا کشور مطبوعی مربوطه برشان بیتا اونو اهمیت داره. و این بستر 40 سال می شه هموار شده و امی نسلی که در آخر است در پاکستان تربیه یافته آمده اونمو نسل گاهی تحت نام ای گاهی تحت دیگه نام فعالیت خود شروع کردن. فقط و فقط ببینید تخریب سرکای افغانستان، تخریب پلهای افغانستان، تخریب شفاخانه افغانستان، کشتن دکتر افغانستان، کشتن معلم افغانستان، کشتن عسکر و سرباز افغانستان. 40 سال میشه که از طرف پاکستان ادامه داره و سازماندهی میشه گاهی به نام مجاهد. حالا برین سر جهاد کنین، بکشین عسکر شفاخانه رو در بدین، مکتب رو در بدین، پل رو ویران کنین و حالا هم عمل ما شما میبینید که سرکای کیره اونا توسط بلدوزر چپه میکنن به نام از اینکه گویا پاکستان هدایت داده و این ملک کفر است و فلان بستان و ما شما میخواهیم. و این از گرد اساسی مطابق جواب سوال شما بستر اساسی بر همیچه واقعات حکومت پاکستان، سازمان استخباراتی پاکستان توسط یک نسلی که جدیدن بایستاب چل سال در جامعه آمده و در جامعه فعالیت میکنه توسط همون نسل صورت.
سپاس جناب انجینیر مطیع الله خروطی آگاه مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 آمریکا همان گونه که پیش بینی شده بود تبدیل به یکی از جنجالی ترین انتخابات در تاریخ این کشور شده و تأثیرات آن تا مدت‌های مدید در عرصه سیاسی این کشور ماندگار خواهد بود. اکنون دموکراسی آمریکایی که واشنگتن ترویجگر آن در دنیا است زیر سوال رفته است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با اشاره به تأخیر در اعلام نتایج انتخابات آمریکا و اظهارات دونالد ترامپ درباره تقلب انتخاباتی تأکید کرد که از این که آمریکا تلاش می‌کند به ما درس دموکراسی بدهد نفرت داریم. و ای ضمن انتقاد از تأخیر در شمارش آراء انتخابات ایالات متحده تأکید کرد برخلاف آمریکا ونزوئلا سیستم انتخاباتی شفاف و اثبات شده دارد. مادورو با اشاره به فرایند انتخابات رئیس جمهوری آمریکا گفت در ونزوئلا نتایج انتخابات در همان شب انتخابات و به شیوه دقیق ارائه می شود. آمریکا مدعی است که دولت مادورو فرایند دموکراسی در ونزوئلا را تضعیف کرده و باید از قدرت کنارگیری کند. اشاره مادورو بر روند پر مناقشه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که ضمن پیچیدگی ذاتی آن اکنون گرفتار اتهام زنی های دونالد ترامپ رئیس جمهوری مستقر و نامزد جمهوری خواهان شده که اساساً شکست را بر نمی‌تابد و بر رغم آمارهای انتخاباتی که حاکی از پیشی جستن رقیب دموکرات وی یعنی جو بایدن است اما در روی کردی فرافکنانه با زیر سوال بردن کل سیستم سیاسی آمریکا آن را سیستمی فاسد دانسته و بر تقلب گسترده در انتخابات کنونی به ضرر خود تاکید می‌ورزد. با آنکه سه روز از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گذرد، هنوز به واسطه عدم شمارش آرای غیر حضوری نتیجه نهایی اعلام نشده است. اما ترامپ مدام با زیر سوال بردن فرایند انتخابات کشورش از تقلب در انتخابات سخن به میان آورده است. ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی پنجشنبه خود گفت این سیستم فاسدی است و اگر هم فاسد نباشد به آسانی فاسد می شود و رأی ما را ناگهان کم می کنند. سوال اینجاست که چرا وقتی همین سیستم موجب پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری 2016 شد، ترامپ آن را مورد تردید قرار نداد و اکنون که با چشمانداز شکست در انتخابات 2020 مواجه است، اساس و هویت آن را زیر سوال برده است. با گفته میکایل گرک، مدیر هماهنگی سازمان همکاری و امنیت اروپا، اتهاماتی که دونالد ترامپ علیه مسئولان برگزاری انتخابات در ایالات مختلف مطرح کرده است و زیر سوال بردن دموکراسی است. ترامپ به وضوح دارد از قدرت خود در مقام رئیس جمهوری سوء استفاده می کند. مسئله دیگر این است که ترامپ که با عنوان رئیس جمهور کنترل همه نهادهای فدرال را در اختیار دارد، مسئله تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مطرح کرده، در حالی که علی‌القاعده رقیب وی یعنی جو بایدن باید چنین ادعایی را مطرح می‌کرد. پرسشی که اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح می‌شود این است که آیا دموکراسی که آمریکا از آن دم زده و داعیه حمایت از آن در جهان را دارد و به همین بهانه اقدام به لشکرکشی به عراق و افغانستان در دهه اول قرن 21 نمود و ادعای دولت‌سازی در این کشورها را داشت، آیا همین پدیده است که اکنون در این کشور جریان دارد؟ شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان. به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. بنده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. همکارانم در بخش نیمروزی با شما خواهند بود. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز شنونده، با تشکر از همکارانمان در بخش خبر، در این لحظه از شما دعوت میکنم مجله اقتصادی این هفته را بشنوید.
مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده و همراه سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوعات چون افزایش برخی محصولات باقی در تعدادی از ولایت‌های افغانستان و مشکل برداشت و فروش محصولات به خاطر درگیری‌های مسلحانه، نیمه کار ماندن برخی پروژه‌های عامل منفعه، نزدیک شدن پروژه راه‌آهن خواف هرات به مرحله تکمیل و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. ابتدا مرور چند خبر. مقامات وزارت مالیه افغانستان تفاهم نامه تبادل اطلاعات گمرکی دو جانبه را با بورد گمرکات پاکستان امضا کردند که هدف از آن بهبود روابط گمرکی میان دو کشور و تأمین شفافیت در بخش صادرات و واردات است. وزارت زراعت افغانستان اعلام کرده که در سال جاری برداشت سیب ولایت پکتیا با افزایش 4% به 36639 تن رسیده است. ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت پروان از آغاز روند توزیع 326 تن بذر اصلاح شده به 6520 دهقان در این ولایت خبر داده است. هزینه این بذرها بیش از 8,600,000 افغانی شده است. توزیع این بذرها در دیگر ولایت‌های افغانستان هم انجام می‌شود. شرکت برق افغانستان برشنا اعلام کرده که انتظار می‌رود تا 2 ماه دیگر کار عملی پروژه نصب دستگاه‌های برق خورشیدی بر بام‌ها در شهر کابل آغاز شود. اعضای اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان می‌گویند بسیاری از فیصله‌های شورای عالی اقتصادی در کشور عملی نمی‌شوند و در نتیجه بسیاری از شرکت‌ها نمی‌توانند پروژه‌های دولتی را در اختیار بگیرند که به همین دلیل با رکود روبرو شدند. اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در نقاط مختلف افغانستان از جمله تعهداتی بوده که دولت افغانستان و کشورها و سازمان‌های کمک کننده به این کشور داشتند. چند وزارتخانه افغانستان و چندین نهاد بین‌المللی هم در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت دارند. با وجود اینکه بسیاری از پروژه‌ها در مناطق مختلف اجرا شده، اما بسیار دیگر هم روی زمین مانده یا اصلا آغاز نشده و یا نیمه کاره رها شدند. این مسئله نارضایتی مردم را در پی داشته و خواستار توجه جدی در این خصوص می باشند. یکی از این پروژه ها سرک ولسوالی خواجه بهاءالدین تا ولسوالی ینگ قلعه در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان است. همکار گزارشگرمان عرفان برزگر در شمال شرق افغانستان اظهاراتی در این زمینه دارد که با هم میشنویم.
2 سال پیشتر سرک ولسوالی خواجه بهاءالدین الا ولسوالی ینگ قلعه بیشتر از 20 کیلومتر قرارداد صورت گرفت از دولت که این سرک اسفالت شود و گونه تصحیح. اگر با وجود ازیکی از زمان قرارداد یزی سر کم وقت مانده کاری سرک پایان نیافته و همچنان کار متوقف شده. مسئولان شرکت میگن که کاری آماده سازی شده این سرک بگونه کامل آماده پالت است، اما به دلیل نرسیدن بودجه از سوی دولت این پرداخت نشدن بودجه کار متوقف ساختند و این یک مشکل بسیار جدی در منطقه به وجود آمده. مردم هم نگران هستند و از زمان قراردادی آن شرکت کمتر از 6 ماه مانده و با توجه به اینکه پول نرسیده مسئولین شرکت میگن که ممکن نیست که در این زمان اگه بتوانن اینا این کار با اتمام برسانند. باشندگان محل میگن که حکومت کم توجه در قسمت اسفالت کردن سرک ها به توجهی میکنن. از او بابت است که کار اسفالت سرک مانده. این جاده ولسوالی یعنی قلعه به خواجه بهاءالدین و همین گونه از خواجه بهاءالدین مرکزی ولایت تخار به شهر طالقان وصل میشده که به گونه کار از متوقف شد. چون سرک ولسوالی خواجه غار و سرک ولسوالی خواجه بهاءالدین که هم تحت اسفالت قرار داشت کارشان به کندی پیش میره و از این بابت شکایت جدی وجود داره. باشندگان ولسوالی داشت قرار میگن که سرک به گونه معیاری کار نمیشه، شرکت قرارداد گرفته سرک از کارش بزارت صورت نمیگیره به دلیل اینکه در منطقه جنگ است. طالبا در منطقه حاکم هستند، یک بخش از این شرکت ها طالبا باج میگیرند و همچنان کارمندان دولت نمیتونند که از کار این شرکت ها در منطقه بزارت بکنند و کار کم پیش میره و همچنان غیر معیاری است. این از مشکلات بسیار زیاد عمده در منطقه است. حکومت محلی میگه که تلاش ها جریان دارد تا اینکه پولی ولسوالی اسفالت سرک ولسوالی یعنی قلعه خواجه بهاءالدین سوتر بسیار شرکت وارد تا کار به زودی آغاز شد. و همچنان درگیری ها و جنگ عمده است که اونجا پروژه های زیربنایی و اقتصادی را مشکل مواجه ساخته، دولتی را که از این پروژه ها نظارت بکنند همچنان به گونه مطلق مصروف است در بخش نظامی، از این خاطر کمتر توجه به بخش اقتصاد صورت میگیره.
آقای برزگر در مورد توجه دولت و ارگانهای مربوطه از جمله وزارت فواید عامه و نهادهای وابسته به آن به ساخت سرکها در ولایتهای شمال شرقی از جمله ولایت تخار چنین میگوید:
خب وضعیت کلی ولایت بخشای یا قسمتی از بخشای مرکزی و ولسوالی‌های ولسوالی‌ها اینجا به 3 بخش تقسیم شده، درجه 1 و درجه 2 و درجه 3. البته می مرکز ولایت و ولسوالی‌های درجه 1 از تلی بازسازی ها و اسفالت سرک ها و دیگه بخش ها مستفید شدن، اما بخش زیادی از ولسوالی های درجه 2 درجه 3 هنوز با محرومیت بسیار زیادی مواجهند. همین سرک ولسوالی های ماورای کوکتک 7 ولسوالی را به شهر طالقان مرکز تخار وصل می سازه. این سرک تا هنوز اسفالت نشده و تازگی در این 1 سال گذشته این به قرارداد سپرده شده و کاری از یاد از 1 سال یا 2 سال شده که آغاز شده. تا حالا به دلیل جنگ نشد که پروژه با پایان برسه و مردم بتوان از اون مستفید شوند. یه از مشکلات بسیار زیاد عمده مردم است. تقریبا اینجا باشندهای اولسوالی چون اولسوالی انگلقلع اینا به 6 تا 7 ساعت نمیتونن خودشان به مرکز ولایت به چهر طالخان برسنن و از این بابت اگر مریض داشته باشن مشکل داشته باشن پیدا با مشکلات است. اگر این سرک های اسفالت شوه حالا این فاصله 6 ساعت برای مردم به 2 ساعت کاهش میابه و مردم از این بابت میتونن که به کمترین وقت به چهر طالخان مرکز تخار خودشان برسنن همچنان محصولات محلی به شهر بیایه و اقتصاد محل کمک بکنه با وجود انتقادها با وجود شکایت های بسیار زیادی حال داشتن. هنوز به یه امر توجه بسیار زیاد جدی نشده که این مشکل مردم مرفوع شده و مردم بتوانند که به شهر دسترسی داشته باشند و دوستان به شهر وصل شوند.
شنوندگان گرامی، همانطور که در جریان هستین، نخستین قطار مسافربری مسیر خاف ایران و هرات افغانستان مسافران خود را از جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای در ولایت هرات انتقال داد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات در غرب افغانستان، در این خصوص گفت این قطار مسافربری یک هیئت ایرانی را از ایران به این نقطه انتقال داد تا آخرین مراحل راه اندازی این مسیر را بررسی کند. حرکت این قطار مسافربری با استقبال مردم افغانستان همراه شد. سخنگوی والی هرات خاطر نشان کرد آماده سازی راهن خواف هرات آخرین مراحل خود را طی می کند و مسیر توسعه تجارت، انتقال مسافران و ترانزیت را آغاز خواهد کرد که باعث توسعه پایدار بین دو کشور خواهد شد. این مسیر ریلی شهر هرات واقع در غرب افغانستان را به شبکه ریلی ایران متصل کرده و با تکمیل و بهره برداری آن پیش بینی می شود سالانه مسیر جابجایی 2 میلیون تن کالا و 200,000 مسافر باشد. در رابطه با جزئیات پروژه راهن خواف هرات اظهارات همکار گزارشگرمان فیض احمد محمدی را از هرات بشنوید.
خبرهای بسیار خوشی در راه هست. انشاءالله امیدوار هستیم که روزی شاهد وصل شدن افغانستان به خط آهن سراسری جهان بشیم. خب به هر حال استارتش زده شده، جمهوری اسلامی ایران پیش قدم شده در این زمینه. از محل کمک های بلایوز جمهوری اسلامی ایران 3 فاز از این خط آهن خاف و هرات تکمیل شده و به بهره برداری رسیده. خط ریلی حدوداً 200 کیلومتری خاف هرات در قالب 4 قطعه در حال احداث و تکمیل است که به گفته سید عبدالوحید قتالی والی هرات 3 قطعه آن که در تعهد جمهوری اسلامی ایران بود تا پایان امسال هم به بهره برداری خواهد رسید. کار پروژه راهن خواف هرات که از سالهای 1381 و 1382 شروع شده بود دارای 4 قطعه می باشد که 3 قطعه آن از خواف تا ایستگاه شمتیق در ولسوالی غوریان هرات و پس از آن ایستگاه جنوب در تعهد ایران است و کار احداث قطعه 4 که از این ایستگاه شروع شده به میدان هوایی هرات در ولسوالی گذره میرسد که در تعهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهد بود. خط ریلی خاف هرات علاوه بر اینکه از لحاظ حمل و نقل داخلی بار و مسافر اهمیت داره، از منظر اتصال جمهوری اسلامی افغانستان از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران به آب‌های آزاد و حتی کشورهای اروپایی اهمیت بسیار بالایی داره و از سوی دیگر حمل و ترانزیت بار و کالا به کشور افغانستان و در ادامه به کشورهای شرقی آسیا نیز برای ایران میتونه بسیار مهم و با ارزش باشه. پروژه برون مرزی خاف هرات یکی از بزرگترین پروژه هایی است که جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اجرا کرده و به همین زودی ها به بهره برداری خواهد رسید.
آقای محمدی همچنان گفت کار روی تکمیل ساخت 2 قطعه از پروژه که در داخل افغانستان قرار دارد نیز به شدت جریان دارد.
این پروژه به 2 بخش درون مرزی به طول حدود 77 کیلومتر و بخش برون مرزی حدود 62 کیلومتر تقسیم میشه و کار اجرایی آن تقریبا به استثنای ایستگاه شمتیق به پایان رسیده که با حدود 40% پیشرفت فیزیکی در دست اداست. مسئولان راهن در ولایت هرات میگویند قطعه 3 این خط ریلی در افغانستان قرار داره که حدود 62 کیلومتر و عملیات ریلگذاری، پالاسریزی و احداث ایستگاهش انجام شده و عملیات تکمیل خط و جوشکاری باقی مانده که در دست اقدام است. مقام های مسئول در راهن افغانستان گفتند اگرچه این پروژه هنوز از سوی افغانستان وارد مراحل اجرایی نشده، اما در صورت بهره برداری از فازهای ایرانی این خط ریلی میتوان از خاف تا ایستگاه جنوب را با قطار طی کرد و پس از آن با توجه به ساخت جاده مواصلاتی از جنوب تا هرات که از سوی وزارت فواید عامه ساخته شده، بقیه راه را با وسیله نقلیه دیگری طی کرد که تقریبا 60 کیلومتر است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد که به منظور احداث بخش چهارم این خط راه آهن از همکاری و سرمایه گذاری کشور ایتالیا استفاده کرده. در همین هفته ما شاهد بودیم که قطار مسافربری و باربری جمهوری اسلامی ایران به گونه آزمایشی از مرز دو کشور گذشت و وارد خاک افغانستان شد. این قطار که حامل مسئولان محلی راه آهن دو کشور بود، در ایستگاه روزنک از توابع ولسوالی غوریان توقف کرد. شهروندان افغانستان این رویداد اقتصادی را مهم ارزیابی کردند و از دولت افغانستان خواستند تا به منظور تسهیل رفت و آمدها و همچنان انتقال بار از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، کار فاز چهارم راه آهن خواف هرات هم به زودی انجام بشه.
معاون وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران گفت افغانستان از جمله کشورهایی است که زمینه‌های قابل توجهی برای واردات، صادرات و ترانزیت کالا دارد و افتتاح راه‌آهن خواف هرات نقش مؤثر در توسعه ترانزیت دریایی و افزایش بهره‌وری بنادر جنوبی ایران بخصوص چابهار خواهد داشت. محمد راستاد، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، درباره اهمیت پروژه ریلی خواف هرات در توسعه ترانزیت ایران و افزایش ظرفیت بنادر جنوبی و شمالی ایران اظهار داشت. به طور کلی ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه‌های مختلف حمل و نقل باعث افزایش مزیت‌ها در زمینه توسعه ترانزیت خواهد شد. وی با بیان اینکه افغانستان از جمله کشورهایی است که زمینه‌های قابل توجهی برای واردات، صادرات و ترانزیت کالا دارد تصریح کرد، اتصال ریلی بندر چابهار به افغانستان می تواند نقش مؤثری در توسعه ترانزیت، بهبود کیفیت جابجایی کالا در این مسیر، افزایش رقابت پذیری، کاهش هزینه ها و به تبع آن افزایش بهره وری ایفا کند. همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. وزارت تجارت و صنعت افغانستان اعلام کرده که دولت پاکستان به دولت افغانستان اطمینان داده موانع تجارت بین دو کشور را برطرف می کند. در تماس با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، از وی پرسیدیم در حال حاضر موانع عمده بر سر را تجارت افغانستان و پاکستان چیست؟
او البته موانع تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان و پاکستان اساساً اولا خو پاکستان یک مانع انتقال و ترانزیت کالا از خاک خود به هند برای کالای صادراتی و وارداتی افغانستان می‌شود. با وجودی که پاکستان و افغانستان و هند جزء کشورهای سارک هستند و در سارک یک موافقتنامه کاهش تعرفه‌ها و تعرفه‌های صفر است، پاکستان این شرایط را نپذیرد. یک دومی که افغانستان و پاکستان یک موافقتنامه ترانزیت دارند که از بندر کراچی کالا افغانستان صادر کنند، پاکستان اصلا محدودیت ها وضع کرده بر کالای وارداتی افغانستان به نام اینکه اینا دوباره صادر میشن. این یک محدود دوم دیگه در انتقال کالا دایشان نهاد لوجستیکی و انتقالاتی ارتش پاکستان محموله ها و کالای صادراتی و وارداتی افغانستان تا مرز افغانستان و حتی تا نقاط صفری مرز اینا انتقال میتن که تخلیه و بارگیری بسیار زیاد هزینه بردار است. غیر از او یک ضمانت دیگه پول نقد در دریافت میکنند به حساب اسعار دلار از محموله های صادراتی افغانستان که قطعا در هیچ جای جهان معمول نیست. اینا محدودیت هستند. محدودیت دیگه ای که وجود دارد در شرایطی بسیار عرضه محصولات زراعتی افغانستان و کشاورزی افغانستان، پاکستان محدودیت صادرات وضع میکنه و اینا در حقیقت در بازار داخلی افغانستان ضایع میشوند. این محدودیت دیگه. غیر از آن در بسیاری وقت محدودیت های وارداتی بر کالا و اموال وارداتی خود تعرفه بلند وضع میکنه و از این محدودیت های وضع میکنه در مواد غذایی. همه اینا در حقیقت افغانستان از دچار بحران اقتصادی در بعضی موارد کرده و قیمت ضرورت ها و مواد اولیه را بسیار بلند برده و در کشورهای دیگه اگر چنین اتفاقی بیفته یک بحران عظیم اجتماعی اتفاق میافته. چون افغانستان کشوری شکست خورده و درمانده است، یک حتی کشورهای دیگر یا نهادهای بین‌المللی هم بعضی امدادهای بشر دوستانه انجام میدن. در بعضی حالات اینا نظر روانی یک مقدار تلطیف میکنن، نرمتر میسازن نمو وضعیت اجتماعی افغانستان. در غیر از او در بسیاری حالات اگر چنین زمینه های وجود نداشته باشه، شاید هم بحران سیاسی ایجاد. در حال حاضر اگر پاکستان چنین ادعایی کرده باشه و چنین زمینه وجود داشته باشه که اینا تجارت و سرمایه‌گذاری را بین کشورها بین هم تسهیل میبخشن، یک امر خوب است و این الزامی هم است. به معنی که دو کشوری فقیر، دو کشوری بدون بهتر مثال زمینه های تولیدی بسیار مؤثر برای شهرونداشان، دو کشوری در معرض فقر، اگر این همکاری های اقتصادی را انجام بدن برای شهروندا، برای مردم، برای تجارت منطقه یک گام مهم است. ولی باور و اعتماد برای این موافقت نامه ها با وجودی که موافقت نامه قبلی مورد به اصطلاح کاربرد قرار نداشته باشند، ما این تضمین وجود نداره که در موافقت نامه های جدید هم این موانع و محدودیت ها را پاکستان اعمال نکنه. از این بعد محتاط بود یک هیئت مذاکره کننده آگاه و کارشناس برای این مسائل مطرح شود تا اینکه ضمانت های بسیار محکم و درست برای اجرای اینا وجود داشته باشد، تا اینکه یک حکمیت به وجود بیاد، تا اینکه این محدودیت های موانع ترانزیت و تجارت و یا لااقل سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف شکل بگیره.
آقای صیحون با اشاره به تنش های بین هند و پاکستان و راه های جلوگیری از تأثیر این تنش ها در اقتصاد و تجارت افغانستان هم چنین گفت:
به سادگی میشه که هند و پاکستان افغانستان کشورهایی هستند که بسیار بسیار چالش های اقتصادی فراوانی دارند، شهروندهای بسیار فقیری دارند، مردم بیکاری دارند و مسائل اجتماعی اقتصادی بسیار عدیده و پیچیده دارند. اگر یک تجارت متعارف، یک رابطه متقابلا مفید و متقابلا قانونمند در بین این کشورها شکل بگیره و هر کشور بنابر نیازها و عرضه کالاها و تقاضایی که در منطقه وجود داره، مثلا هند و پاکستان بعضی محصولاتی دارند که در مواقع خاص بازار افغانستان به این نیاز داره، افغانستان مثلا فراورده هایی داره که در شرایط خاص او دو کشور محدودیت دارن از نظر تولید این، افغانستان دارای این امکانات و فرصت ها است. از طرف دیگر مثلا مواد معدنی افغانستان، منابع طبیعی افغانستان، سنگ های قیمتی افغانستان، اینها در بازار داخلی پاکستان هند خریدار دارن. میوه های خشک افغانستان در هند خریدار داره و همچنین نباتات طبی و بعضن محصولاتی که افغانستان از سنتی اینا را تولید میکنه و از تاریخی هم زمینه های برای تولید اینا داره. پاکستان بر این کالاها برای صدورش محدودیت ایجاد میکنه، حتی در زمینه ترانزیت هوایی هم زمانی که دو کشور بین هند و پاکستان یک چالش در شکل گرفت، بالاخره پاکستان برای محموله های هوایی افغانستان برای انتقالات کارگوی هوایی هم محدودیت وضع کرد و اینا را اجازه نداد. به این معنی که پاکستان همیشه از موقعیت جغرافیایی خودش به عنوان اهرم سیاسی استفاده کرده که تاکنون بارها شاهد بودیم که این موانع و این محدودیت‌ها را اعمال کرده و افغانستان چون نیازمند است این یا سکوت کرده یا ای که در جستجوی راه‌های بدیل دیگه گرفته یا بدیل مطرح کرده که باز هم نتایج بسیار ملموس و محسوسی نداشته. از این بود اگر این همکاری‌ها بر مبنای واقع‌بینی، عقلانی و منطقی شکل بگیره و منافع تجارتی و اقتصادی دو کشور و کشورهای ثالث با هم در یک هماهنگی و همگرایی و همسویی شکل بگیرند، مسلماً منطق و عقلانیت ایجاب بگذر که این موانع محدودیت ها برای رفاه، برای آسایش منطقهی، برای اهالی و شهروندان کشورهای محروم رفع و این محدودیت ها از بین برده شود. ولی برای این هنوز هم نگاهی امنیتی، نگاهی به اصطلاح سیاسی مانع شده است که این همکاری ها در منطقه به طور گسترده شکل بگیره.
جنگ و ناامنی در ولایات مختلف افغانستان علاوه بر آن که باعث تلفات جانی و مشکلات روحی و روانی بسیاری از مردم شده، خسارات سنگین مالی را هم بر مردم تحمیل کرده است. کشاورزان و باغداران افغانستان به ویژه در ولایت‌های جنوبی از درگیری‌ها و جنگ‌های اخیر خسارات زیادی را متحمل شدند. از جمله باغداران ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار که محصول انار آن شهرت بسیار دارد. اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید.
باغداران و تجار و همچنین کشاورزان در قندهار میگویند که ادامه جنگ در ولسوالی ارغنداب قندهار که یک ولسوالی استراتژیک و ولسوالی است که اقتصاد اکثریت قندهار را تاثیرگذار هست و باغهای بسیار مشهور خصوصا انار بسیار مشهور دارد، باشندگان این ولسوالی میگویند که در ادامه